أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب میرسیم به بحث ثمره نزاع در بحث مقدمه واجب در صفحه 267 کتابی که الان جلوی من هست. بحث ثمره نزاع از بحثایی است که اینجا آیه مظفر بهش اشاره میکنه و مطلب مهمی هم درش بیان میکنه که به درد ما هم میخوره و این هم ملحق به بعضی از بحثای امروز در مورد ثمره مسائل اصولی. مسئله مقدمه واجب رو مرحوم مظفر اینجا تصریح میکنه که ثمره عملی و فقهی نداره. خیلی مهمه. حرفشون هم چیه؟ ایشون میفرماد که همون وجوب عقلی مقدمه برای کسی که بخواد ذل مقدمه رو انجام بده کفایت میکنه. و اینکه حالا واجب شرعی بشود مقدمه یا واجب شرعی نشود، ثمره اینجا برش مترتب نیست، چون مکلف اگر بخواد ذل مقدمه رو انجام بده طبیعتاً مقدماتش رو هم انجام میده و میره به سمت انجامش. خب شاید اینجا کسی بگه که ای کاش مظفر هم بهش اشاره میکرد که این درست، یعنی در حوزه بعث بله باعثیت ذل مقدمه کفایت میکنه، اما شاید کسی اینطور بگه که اگر ما مقدمه واجب رو هم مثل ذل مقدمه واجب شرعی بدونیم، ثمرش اینه که یه ثواب جدایی برای مقدمه نصیب ما میشه، یا اگر ما مقدمه و ذل مقدمه رو با هم ترک کنیم دو تا عقاب خواهیم داشت. عقاب مقدمه همچون یه وجوب مولوی شرعی داشت، به عقاب ترک ذل مقدمه اضافه میشه. یعنی ما وقتی که نماز رو نمیخونیم و وضو رو هم نمیگیریم برای نماز، هم عقاب میشیم برای عدم توضو وضو نگرفتن و هم عقاب میشیم برای صلات. این آقای مظفر انشاءالله در چند مطلب بعد که انشاءالله میخواد خصائص وجوب غیری رو بگه توضیحی میده و میفرماد که نه، ما قائلیم حتی اگر واجب شرعی هم بدانیم مقدمه رو باز ثواب مستقل یا عقاب مستقل نداره. الا ای حال لذا مسئله از نظر ایشون ثمره فقهی و عملی نداره. اما ایشون میفرماد که فرمایش خیلی متینی هم هست در بحثی که اینجا ما داریم، در بحث مقدمه واجب مسائل بسیار مهم اصولی که در بعدن در ساختارهای فقهی ما هم مؤثره ازشون بحث میشه که اصلا قابل ترک نیست، مثل عبادیت طهارات ثلاث، مثل بحث مقدمه مفوته، تصحیح مقدمه مفوته. اینجا سیاتون باشه مقدمه مفوته گیری داشت همونجا هم، خواستیم ببینیم چطوری وقتی که هنوز وجوب ذل مقدمه نیامده، وقتی که هنوز ایام حج نیامده و وجوب حج نیامده، من چطوری طی طریق رو و قطع مسافت رو واجب بدونم. یا بحث شرط متأخر که گاهی من اشاره کردم سر کلاس بهش، اینها رو همه رو باید انشاءالله در مبحث مقدمه واجب بخونید و اصولیون اینجا اینو بحث کردن. لذا اصلا این مظفر میفهمد اصل مسئله این که مقدمه واجب واجب شرعا یا نه یه بحث حاشیه‌ایه توی این بحث، و اصل مباحث علمی ما همین مباحث مربوط به خدمت شما که عرض کنم مباحث اصلی و کلان و اصولی است که اینجا ما بهش میپردازیم. خب من میخونم عبارت ثمرة النزاع رو، صفحه 267. ثمرة النزاع: ان ثمرة النزاع المتصوره اولا و بالذات لهذه المساله هي استنتاج وجوب المقدمه شرعا بالاضافه الى وجوبها العقلي الثابت. ثمره‌ای که ابتدا به ذهن میاد و به چشم میاد همین اثبات وجوب شرعی مقدمه است در کنار وجوب عقلی مقدمه. و هذا المقدار کاف فی ثمرة المساله الاصوليه، همین که ما اینو ثابت کنیم در اصول برای ما، برای اینکه یه بحثی رو داخل در علم اصول بدونیم کافیه. لان المقصود من علم الاصول هو الاستعانه بمسائله على استنباط الاحکام من ادلتها. چون مقصود و غرض در علم اصول چیه؟ کمک گرفتن به مسائل علم اصول برای استنباط احکام. خب اینم یکی از احکام دیگه، وجوب شرعی مقدمه هم یکی از احکام. اما این مظفر میفهمد این ثمره ثمره عملی نیست، در حوزه فقه ما نتیجه ای و عملی نمیده. چرا؟ ولکن نهازهی ثمرتون غیر عملیه، این ثمره ثمره غیر عملیه. چرا به اعتبار ان المقدمه بعد فرض وجوب العقلی، بعد از اینکه وجوب عقلی مقدمه معلوم شد و ثابت شد و لابدیت الاتیان بها و معلوم شد که ضروریه، لابدیت داره، ضروری اتیان به مقدمه، لا فائده فی القول به وجوبها شرعا، دیگه اصلا نیازی به وجوب شرعی مقدمه نداریم، فایده ای دیگه در او نیست و بر اون مترتب نمیشه، او به عدم وجوب ها، چه بگیم واجبه چه نیست، چون کسی که میخواد بره ذل مقدمه رو انجام بده خب مقدمش هم به جا میاره، اون کسی که نمیخواد بره ذل مقدمه رو انجام بده خب مقدمه رو انجام نمیده، از لا مجال للمکلف یترک ها به حال مادام هو و به صدد امتثال ذل مقدمه، او کسی که بخواد بره نماز رو بخونه خودی که مقدمه رو هم واجب عقلی دیده و برای اینکه صلاتش محقق شه مقدمه رو هم میره و به وجود میاره. و علیه با توجه به این بحثی که گفتیم، فالبحث عن هذه المساله لا يكون بحثا عمليا مفيدا، بحث از این مساله بحث عملی مفیدی نیست، بل يبدو الاول وهله انه لغو من القول لا طائل تحته، اول کاری که آدم باش مواجه میشه حس میکنه که اصلا هیچ خلاصه ثمره ای برش مترتب نیست، هیچ نتیجه ای نداره این بحث، مع ان هذه المساله من اشهر مسائل هذا، با اینکه این مسئله از مشهورترین مسائل این علمه و ادقها و اکثرها بحثن، هم متوله زیاد روش بحث شده، ابعاد مختلفی داره، الان شما بعضی از کتب اصولی که در درس خارج آقایون هست رو ببینید، گاهی یک جلد یک کتاب مقدمه واجب اختصاص داده شده، اینقدر مطلب اینجا بحث شده. پس چه بکنیم؟ و من اجل هازا، این رو که اصولیون دیدن دیگه شروع کردن خلاصه تفتیش برای فایده عملی برای این، گشتن ببینم میتونن یه ثمره عملی پیدا کنن، که مظفر میفهمه تمام تلاششون هم بی نتیجه است. و من اجل هازا اخذ بعض الاصولیین المتأخرین، بعض الاصولیون متأخر شروع کردن یفتشون، تفتیش کنن ان فواید عملی لحاظ البحث، بگردن دنبال ثمرات عملی برای این بحث، غیر ثمرات اصل الوجوب، غیر از اون ثمره که در اصل وجوب گفتیم، و فی الحقیقت ان کل ما ذکروه من ثمرات، لا تسمن ولا تغنی من جو، همه اون چیزایی که سعی کردن بگن به عنوان ثمره وجود داره هیچ نه خلاصه ما رو غنی میکنه، نیازمون رو برطرف میکنه، نصیرمون میکنه، به هیچ دردی نمیخوره و ثمری نداره این بحثا، نتیجه هم نمیرسه این بحث ها. آقای مظفر حالا در ادامه این میره سراغ این که حالا توضیح بده ثمره علمی بحث رو. قبل از این توضیح من عرض کردم در نفی ثمره خوب بود که آقای مظفر تعدد، عدم تعدد عقاب و عدم تعدد ثواب رو هم که بعدا در خصائص وجوب غیری میگه اینجا هم بفرماد، چون لقائل ان یقول که آقا بله به هر حال مکلف میره انجام میده، ولی ثمره حداقلی این بحث اینه که ما اگر قائل به وجوب شرعی مقدمه بشیم، قائل میشیم که یه ثواب برای مقدمه داریم، یه ثواب برای ذل مقدمه، یه عقاب برای عدم انجام مقدمه داریم، یه عقاب برای عدم انجام ذل مقدمه، که مظفر اونجا تعدد رو رد میکنه، خواهیم گفت اونجا رد میکنه، لذا کلا با بحث اونجا رو به اینجا منظم کنیم ثمره منتفی میشه از این بحث. خب فیا ترا هل کان البحث عنها کله لغوا، حالا ببینیم آیا واقعا کلا بحث از این مقدمه باشه بی اساس لغو، و هل من الاسه ان نترک البحث انها، آیا باید کلن بحث رو بذاریمش کنار ولش کنیم، این چه کاری بود اصلا اومدیم اینو بحث کردیم، جز زوائد علم و اصول به قول بعض از بحثای جدید کلن بذاریمش کنار، آیا مظفر میفهمد نقول لا، نه نباید بگذاریمش کنار، چرا؟ ان للمسألت فوائد علمیتا کثیره، یه سری فواید علمی داره، یه سری ساختارهای اصولی به دست ما میده، یه سری قواعدی برای فقه به ما میده که درست مسئله مستقیم وجوب شرعی مقدمه خودش بی ثمره، ولی این فوایدی که اطراف این بحث از او بحث میشه بسیار ثمر داره، ولم تکن لها فواید و عملیه، گرچه این مسائل باز فواید عملیه ندارد، یعنی فواید عملیه مستقیم ها، وگرنه اون بحثا رو خودمون امتداد دیدیم در فقه باز فایده عملی پیدا میکنه و اسمشون میاد جای مظفر، با اینکه اینطوره ولا یستهان به تلک الفواید کما سترا، اما خدمت شما که عرض کنم نباید سبک بگیریم فواید علمی رو، حالا خواهید دید که چرا نباید سبک بگیریم، خیلی هم مهمه، ثم هی ترتبط به کثیر من المسائل، بله کجا بودیم؟ ثم هی ترتبط به کثیر من المسائل ذات شأن العلمی فی الفقه، ذات شأن العملی فی الفقه. این مسئله به مسائل مختلفی مربوط میشه که اون مسائل توی فقه دیگه ثمره دارن، ثمرهشون هم ثمره عملیه. پس آقای مظفر فهمود بله اینجا ثمره عملی نداریم، ولی ثمرات علمی داره این بحث که نمیتونیم رهاشون کنیم، و این ثمرات علمی خودشون بعدن اثراتی توی فقه دارن و ثمرات عملی دارن. مثل چی؟ کل بحث عن شرط المتأخر، مثل بحث از شرط متأخر که انشاءالله خواهیم رسید، بحث بسیار مهمیه. شروطی که قبل از ذل مقدمه محقق نمیشن، بعد از ذل مقدمه دارن محقق میشن. مگه میتونیم چنین شرطی داشته باشیم؟ مگه معلول میتونه از علت متأخر باشه و علت مگه میتونه از معلول متأخر باشه و امثال اینها که خواهیم گفت. ول مقدمات المفوته، ول کل بحث عن الشرط المتأخر و عن المقدمات المفوته، بحث بسیار مهم مقدمه مفوته. ول بحث عن عبادیت بعض المقدمات، میخوایم ببینیم اگر وجوب شرعی قائل نشدیم، مثلا برای خدمت شما که عرض کنم وضو و غسل و اینها، عبادیتشون رو چطوری میتونیم توضیح بدیم و قصد قربت در اونها. که طهارات سلاس، مثل طهارات سلاس وضو و غسل و تیمم رو چطور میخوایم توضیح بدیم. ممالا یسعال اصولی یعیت جاهلا، یه اصولی نمیتونه این مسائل رو رها کنه و بذارتشون کنار، اینا نیاز به قاعده مند شدن دارن و یغفله ها و از اونا غفلت کنه. و هازا کلهو لیسه به شیء القلیل و لم تکن هی من المسائل الاصولیه. درسته که نفس اینها مستقلن مسئله اصولی نیست، اما ذیل یک مسئله اصولی به نام مقدمه واجب و برای توضیح ابعاد یک مسئله اصولی به نام مقدمه واجب ما از اونا بحث میکنم، اونام چیز کمی نیستن. هازا کلهو لیسه به شیء القلیل، نه چیز کمی نیستن، خیلی مهمن و حالا انشاءالله توی هر کدوم که برسیم خواهیم گفت اهمیتشون رو. ولذا تجدو ان اهم مباحث مسئلتنا هی هازه الامور المنوه عنها، و خواهید دید که اکثر مطالبی که میخوایم ازشون بحث بکنیم همین اموری هن که اینا منظور ما، اینا خلاصه آرزو و هدف ما توی این بحث و امثالها و امثال این بحثان. اما خود بحث وجوب شرعی مقدمه واجب نه، اما نفس البحث عن اصل الملازمه، ملازمه که بخوام از توش وجوب شرعی مقدمه رو در بیاریم، یکون و بحثان علل هامش، یه بحث حاشیه ایه توی این بحث. بل آخر ما یشغل بال الاصولیین، دیگه این دیگه تهمونده این بحثه، یعنی خیلی مهم نیست، اصولیون بحث مختصری در موردش میکنن. هازا، خب این تا اینجا رو بگیرید داشته باشید. و نحنو اتباعا لطریقتهم، ما هم در اصول فقه برای تبعیت از طریقت اصولیون که ازشون بحث کردیم، نزع و تمهیدات قبل البحث عن اصل المسئله فی امور تسعه، ما هم توی 9 تا مقدمه قبل از اینکه اصل بحث رو مطرح بکنیم تمهیدات و مقدمات رو مطرح میکنیم که بعضی از اون بحث‌های مهمی هم که عرض کردیم جزء همین مقدمات هم و خیلی هم مهمن. خب مقدمه اول ما چیه؟ الواجب و نفسی و الغیری. خب واجب نفسی و واجب غیری، ما میخوایم بگیم که مقدمه واجب واجب غیریه. اگه یادتون باشه در تقسیمات واجب در ذیل بحث اوامر به این مطلب رسیدیم، اگر یادتون باشه در 2 جمله از تقسیم بحث کردیم، یه جا ذیل اطلاق صیغه بود یادتون باشه، یه جا هم در خود تقسیمات واجب گفتیم واجب نفسی اون واجبی است که وجوبش برای خودشه، برای غیر نیست. اما واجب غیری واجب لاجل الغیره، للغیره، اسمش هم روشه. اگر واجب میشود برای اینی که یک واجب نفسی رو محقق کنه، برای وصول به یه واجب نفسیه. و اون چیزی که ما اینجا ازش بخوایم بحث بکنیم واجب غیری است که مقدمه واجبه، و واجب غیری به تعبیر آقای مظفر در اینجا تبعیت میکند از واجب نفسی و تابع واجب نفسی است. ان شاء الله در مقدمه دوم معنای تبعیت رو هم بحث میکنیم که از مهمترین بحث های این فصل و این بحثی که درش قرار داریم هست. خب آقای مظفر سعی میکنه یک تعریفی هم از واجب نفسی و هم از واجب غیری ارائه بکنه. در واجب نفسی میفرماد که واجب نفسی تعریفش ما وجب لنفسه، بعد بعد این که از این تعریف که ظاهرش اینه که این واجب علت خودش علت وجوب خودشه، واجب غیری چیز دیگری علتشه، واجب نفسی خودش علت خودشه. اینجا یه مظفری بحثی که حالا خیلی هم مهم نبوده اینجا مطرح میکنین که میگه آقا واجب نفسی که خودش علت خودشه توهم نکنید، هیچی نمیتونه علت خودش باشه، معنا نداره که علت خودش باشه. ایشون میگه مثلا اون بحثی که در مورد واجب الوجود داریم، میگیم واجب الوجود موجود لذاته نه لغیره، خودش نیاز به غیر نداره. این که میگیم لذاته نه این که خودش علت خودشه، واجب که علت نمیخواد، این علت دیگری نداره. لذا اینجا اشکال نکنید به ما که ما میگیم لنفسه خودش علت خودشه، نه علت خودش خودش علت خودشه نیست، بلکه به این معناست که واجب نفسی واجب دیگری باعث وجوب او نشده، برخلاف واجب غیری که واجب نفسی باعث وجوب واجب غیری شده. لذا این مظفر میفهمون این تو تعریف ها اگه بهش دقت بکنیم بحث واجب نفسی و غیری هم معلوم میشه. الواجب النفسی و الغیری تقدم فی الجزء الاول معنی الواجب النفسی و الغیری در جلد اول و جزء اول کتاب معنای واجب نفسی و غیری رو زیل بحث اوامر یه بار بحث کردیم و یجب و توضیح هما الان، الان خوبه که توضیح بدیم در موردشون. فانه هنا موضوع الحاجت لبحث ما، اصلا بحث ما اینجا در مورد همین، لان الوجوب الغیریه هو نفس وجوب المقدمه، او وجوب مقدمه ای که میگفتیم وجوب غیری دارد همینه، مقدمه همون واجب بالغیره، واجب غیریه. الا تقدیر القول به وجوب، بله به شرطی که ما قائل به وجوب شرعیش بشیم. خب و علیه فنقول فی تعریفه ما با توجه بحثی که کردیم در تعریف اینها اینطور میگیم الواجب و نفسی تعریفش چیه؟ ما وجب لنفسه لال واجب آخر، واجبی که وجوب پیدا کرده به خاطر خودش، نه برای واجب دیگری و نه لعجل واجب دیگری و نه به موجب واجب دیگری، برخلاف الواجب الغیری که چیه؟ ما وجب لواجب آخر، آن چیزی که واجب شده به علت واجب دیگری، او واجب دیگر علت وجوب اینه. و هازان تعریفان اسد و تعریفات لهما و احسنها، این دو تعریف بهترین تعریف هایی هست که ما اینجا میتونیم از این ارائه بدیم، ولی خب یه توضیحی میخوان، ولیکن یحتاجان این دو تا تعریف نیاز دارن الا بعض من توضیح، یکم توضیح میخوان. چیه توضیحمون؟ همون عرضی که کردم، اون نفی استبعاد از این تعریفه. فان قولنا ما وجب لنفسه، تو اینکه توی تعریف واجب نفسی گفتیم ما وجب لنفسه، گاهی شاید توهم بشه اینجا که داریم میگیم که علت وجوب این واجب نفسی خودشه. نه میخوایم بگیم نه، منظورمون اینه که چیز دیگری علت وجوب اون نیست، یعنی هیچ چی نمیتونه علت خودش باشه، این معنا نداره. قد یتوهم من هول متوهم لاول نظرتن، یک کسی شاید حالا دیگه خیلی بد متوهم باشه وقتی که این عبارت رو میبینه اینطوری فکر کنه که ان العبارت توتی ان معناها، عبارت اینطوری داره به ما میفهمونه که معناش چیه، معنای این عبارت ای یکون وجوب شی علتا لنفسه فی الواجب النفسی، وجوب شی علت خود همین وجوبه باشه. خب امکان نداره، ما میدونیم با واضح هم از اون تعریف هم هر کی یکم نگاه کنه معلوم میشه براش. و ذالک به مقتضی المقابله لتعریف الواجب الغیری، چرا این توهم پیش میاد؟ چون مقابله کرده به واجب غیری. چرا؟ چون علت واجب غیری واجب نفسیه، فکر کرده در واجب نفسی هم علت خود او واجب نفسی است. و ذالک به مقتضی المقابله لتعریف الواجب الغیری اذ یستفاد منه ان وجوب الغیر علت لوجوبه، چون استفاده میشه از تعریف واجب غیری که وجوب غیر، یعنی وجوب واجب نفسی، بالای غیر بنویسید واجب نفسی، علتون لوجوبه علت وجوب واجب غیریه کما علیه المشهور، مشهورم همینو میگن. حالا البته معدن یک نقاشی تو این داریم و علیت رو اینجا منتفی میکنیم، ان شاء الله میرسیم توی بحث بعد. ولا شک فی ان هذا محال فی الواجب النفسی، معنی نداره که واجب نفسی خودش علت خودش باشه، از کیفه یکون شی علت لنفسه، هیچی که نمیتونه علت خودش باشه. و این دفع و هازه توهم، این توهم عجیب و غریب به ادنا تأمل مندفع میشه، از بین میره. چیه این ادنا تأمل؟ فا این ذالک تعبیر، این که میگیم وجب لنفسه، فا این ذالک تعبیر عن الواجب نفسی، این تعبیر در تعریف واجب نفسی صحیح و لا غبار علیه، معلوم اصلا هیچ ابهامی توش نیست. شبیه چیه؟ و هو نذیر و تعبیر هم ان الله تعالی، تعبیری که متکلمین و فلاسفه در مورد خدا میگن، به انهو واجب الوجود لذاته. این لذاته معنیش نیست که خودش علت خودشه، بلکه معنیش نیست که علت دیگری جز خودش ندارد، معلول چیز دیگری نیست. فان غرضهم منه، منظورشون از این تعبیر برای واجب الوجود چی؟ ان وجوده لیس مستفادا من الغیر، وجودش از جای دیگری بله نمیاد. ولا لاجل الغیر کل ممکن، و این وجوده از جا از و این وجوده برای چیز دیگری هم نیست، مثل ممکنات که وجودشون از جای دیگری داره میاد و چیز دیگری علت اون هست. نه اینکه لا ان معناه انه معلول لذاته، نه اینکه خودش معلول خودشه، این که دیگه اصلا محال قطعا دورم پوشتی پیش میاد توش. و کذالکه هونا نقول فیل فل واجب نفسه، تو واجب نفسه ما همینو میگیم. فا این معنا ما وجب لنفسه، این که گفتیم واجب نفسی اون واجبیست که وجب لنفسه، یعنی وجوب، این تعبیر وجب لنفسه معنی چیه؟ یعنی این که ان وجوبه هون غیر مستفاده من الغیر، وجوبش غیر نیومده مال خودش، ولا لاجل غیر، و برای رسیدن به غیر هم نیست. اون غیر نه علت غایش نه علت فاعلیشه، این لاجل علت غایی بگیریم، اون غیر مستفاد علت فاعلی نهایتا میگیریم. فی قبال الواجب الغیری الذی وجوبه لاجل الغیر، برخلاف واجب غیری که وجوبش علت غایی وجوبش چیز دیگریه یا علت فاعلیش چیز دیگریه. لا ان وجوبه مستفاد من نفسه، نه که وجوب واجب نفسی از خودش گرفته شد، نه. پس معلوم شد و این توهم متوهم هم الحمدلله رب العالمین از بین رفت. خب و به هاذا یتضح معنا تعریف الواجب الغیری، با این توضیح معنای واجب غیری معلوم میشه. اون چیه؟ ما وجب لواجب آخر، واجب غیری اون واجبی است که ما وجب لواجب آخر، برای واجب دیگری واجب میشود و وجوبش فقط برای خودش نیست. فان معناه ان وجوبه لاجل الغیر و تابع للغیر، وجوبش تابع وجوب غیره، لعجل الغیره. چرا؟ لکونه مقدمتا لذالک الغیر الواجب، چون این آقای واجب غیری مقدمه اون غیره، غیر که اون نفسی است که چنین وصفی دارد الواجب که واجب است. و سیعتی فی البحث الاتی توضیح و معنی تبعیه. حالا مسئله مهم ما اینه، چطور واجب غیری تابع واجب نفسی؟ این تبعیت رو چطور میتونیم توضیح بدیم؟ با چه ملاکی میشه از این تبعیت سخن گفت و پیرامونش صحبت کرد؟ یعنی میخوایم ببینیم که نسبت واجب نفسی و واجب غیری چیه که در او از تبعیت بحث کردیم. انشاءالله توضیح میدیم. لیتجلا لنل مقصود من الوجوب الغیری فی الباب، تا مقصود برای ما روشن و واضح بشود که منظورمون از تبعیت در وجوب غیری چیست. خب بحث بعد هم بحث تبعیت هست و معنای تبعیت. این بحث دوستان یکی از بحث مهم باب هست و اینجاست که مرحوم آقای سوهانی از مرحوم آخوند جدا میشه در معنای تبعیت در مقدمه واجب، و اون نگاهی که ایشون به مسئله حقیقت و اعتبار داره باز اینجا خودشون نشون میده، مسئله مهمی هم هست. احتمالا حالا توی این جلسه ما فقط دو تا از معانی تبعیت رو بخونیم، دو تا معنای دیگه که نزاع بین آقای سوهانی و مرحوم آخوند هست رو احتمالا جلسه بعد مطرح کنیم. خب این تبعیت چهار تا تفسیر ازش شده، مرحوم آقای مظفر هم هر چهار تفسیر رو اینجا مطرح میکنه و تفسیر چهارم رو که تفسیر استاد بزرگوارش مرحوم آقای اصفهانی رحمت الله علیه هست رو میپذیره. ایشون میفهمد که تبعیت رو، این که وجوب مقدمه وجوب تبعیس رو، گاهی میتونیم بگیم معنای اول، معنای تبعیت عرضیت و مجازیت، یعنی وجوب مقدمه وجوب مجازی، حقیقتی نداره، فقط چون کنار وجوب ذل مقدمه قرار گرفته بهش میگیم واجب. شبیه بحثایی که در اصالت وجود داریم و میگیم که واقعیت محمول واقعی یا محمول موجودان برای ماهیت بعد اصالت وجود دیگه محمول مجازیه، یا اون بحثایی که در محمول به زمینه خوندید که الجدار و عبیز، در واقع این محمول عبیزیت مال بیازه نه مال جدار. اینجا هم همین، یه اینها میگن یه ادعی، یعنی یک وجه اینه که بگیم که وجوب مقدمه در اینجا وجوب تبعی به معنای عرضی و مجازیه، یعنی در واقع وجوبی نداره مقدمه. همون توضیحی هم که میخوایم بدیم بعدن اثباتم بکنیم، نمیخوایم یک وجوبی برای مقدمه ثابت کنیم. این معنای اول. معنای دوم اینه که نه، مقدمه وجوب داره و واقعا هم یه وجوبی برای خودش داره و این وجوب هم نسبت به ذل مقدمه فقط تأخر داره. یعنی اول وجوب ذل مقدمه باید بیاد بعد وجوب مقدمه، و این وجوب مقدمه غیر از تأخر دیگه هیچ ربطی به وجوب ذل مقدمه نداره. تبعیتی به معنای اینکه یک ربطی به او داشته باشه، خلاصه مرهون او باشه، رابطه به او باشه، نه، این فقط از جهت زمانی متأخر است از وجوب ذل مقدمه. خودش یه وجوب نفسی مستقلی اصلا داره و تبعیت اینجا فقط معنی تأخر زمانی، یعنی او صبر میکنه اول وجوب ذل مقدمه بیاد بعد وجوب مقدمه بیاد. معنای سوم اینجا معنای ترشح وجوب غیری از وجوب نفسی، به این معنا که وجوب نفسی علت هست برای وجوب غیری، خود وجوب نفسی علت وجوب غیریه که همون تعبیر آخونده. و معنای چهارم که بله، ترشح به وجود میاد از وجوب غیری به سمت وجوب نفسی، اما در علت غایی، نه حیث علت فاعلی، که حالا انشالله اون رو جلسه بعد بیشتر توضیح میدم، که همون تعبیرهای اصفهانیه که ایشون میفرماد خود وجوب نفسی علت وجوب غیری نیست. نه، هم وجوب نفسی هم وجوب غیری علتشون نفس آمره، اون آمر که در مقام امر و نهی قرار میگیره، یک بار وجوب نفسی رو جلب میکنه، یک بار وجوب غیری. اما برای اینکه به وجوب نفسی برسه، در سلسله مراتب رسیدن به وجوب نفسی، وقتی که به عنوان یه فاعل بالقصد داره جعل میکنه وجوب نفسی رو، میبیند که این وجوب نفسی محقق نمیشه جز با وجوب غیری مقدمات، لذا اونجا وجوب غیری رو داره جعل میکنه. لذا اینطور نیست که خود وجوب نفسی علت وجوب غیری باشه، بلکه عامر هم علت وجوب نفسی است، هم علت ایجاد وجوب غیری است. فقط وجوب غیریه به چه معنا تابع وجوب نفسیه؟ به این معنا که عامر چون میبیند وجوب نفسی بدون مقدمات طی نمیشه، مقدمه رو هم واجب میکنه برای رسیدن و لاجل توسل و طریق به وجوب نفسی، که حالا بعدا این سوم و چهارم که با هم مسئله مهمی دارن انشاءالله خواهیم گفت، آیه اصفهانی اینجا میفهمد که اون حرف رو نمیتونیم بپذیریم که واجب نفسی علت واجب غیری باشه، اینو نمیتونیم بپذیریم و این هم به نوعی خلط حقیقت و اعتباره و هم اصلا امکان نداره چنین علیتی در این باب. ایشون در قول خودشون متوسل میشه به بحث فاعل بالقصد که انشاءالله توضیح میدن، بحث خیلی مهمی هم هست اونجا بهش میرسیم. خب اسانی دوستان هم اگر سوالی دارن بفرستن برای من، طبیعتا اگر شرایط گفتگو بود بیش از این میشد سخن گفت، حالا شما اگر سوالی چیزی وجود داره در بحثایی که داریم بریم برای بنده بفرستید که انشاءالله بتونیم در ادامه بحثا استفاده کنیم. خب اسانی، معنی تبعیت فی الوجوب الغیری، ببینیم این تبعیتی که بالا گفتیم واجب غیری تابع واجب نفسی، این تبعیت چیه؟ قد شاء فی تعبیراتهم کثیرا قولهم ان الواجب الغیری تابع فی وجوبه لوجوب غیره، زیاد گفته شده در تعبیرات این حضرات که واجب غیری در وجوبش تابع غیر خودشه که همون واجب نفسی بالا هم گفتیم. ولیکن نهازه تعبیر مجمل جدا، این تعبیر خیلی تعبیر مجملیه، تعبیریه که خیلی ابعادش روشن نیست هنوز برای ما. لأن تبعیت فی الوجوب یمکن ان تتصور لها معان اربعه، چون چهار تا معنا میشه از تبعیت کرد، فلابد من بیانها، باید هر چهار تاشو خلاصه بیان کنیم، روشن بکنیم که دقیقا چیه. و بیان المقصوده و بیان المعنى المقصود منها هنا فنقول، ببینیم معنی این تبعیت چیه. چی میگیم؟ حالا اینو داشته باشین، معنی اول رو که تبعیت به معنی عرضیت و مجازیت میگیره، ان شاء الله اول باب حجیت هم دوباره بشه، باب حجاج هم دوباره بهش میرسیم، بحث مهمیه. ببینیم حجیت زنون از چه بابیه، موجودیت واقعی دارن، عرضی دارن، تبعی دارن، اونجا انشالله بهش میرسیم. بعدا در فلسفه هم خواهید خوند، اونهایی که مثل مرحوم آقای طباطبایی ماهیت رو واقعا پوچ میدونن در خارج، ماهیت رو، واقعیت ماهیت رو تابع واقعیت وجود میدونن، ولی تبعی به معنای عرضی و مجازی، یعنی واقعا ماهیت محمول واقعیت رو و موجودان رو نمیگیره در خارج. اون آقایونی که قائل به هم اصالت ماهیت و هم اصالت وجودن، اونها نه، واقعیت داری ماهیت رو معنای تبعیت حقیقی میدونن، نه مجازی، که انشاءالله دیگه در ابتدای فلسفه باید به او بپردازیم که دیگه وقتش هم شده که شروع کنیم انشاءالله. خب فنقول، معنای اول چیه؟ ایکون معنی الوجوب تبعی هو الوجوب بالعرض. بگیم معنای وجوب تبعی وجوب بالعرضه. کدوم بالعرض یعنی چی؟ و معنا ذالک و معنای وجوب بالعرض اینه، انه لیس فی الواقع الا وجوب واحد حقیقی. خیلی مهمه، شما فقط یه وجوب دارید، دوتا ندارید. و هو الوجوب نفسی، تنها وجوبی که دارید وجوب نفسی. ینسب الی ذی المقدمه اولا و بالذات و الی المقدمه ثانیا و بالعرض. این وجوب نفسیه، اولا و به ذات به مقدمه نسبت داده میشه، ببخشید به ذل مقدمه نسبت داده میشه، و ثانیا و بالعرض به مقدمه. یعنی ما مجازن به مقدمه میگیم واجب، چون که در کنار واجب نفسی داره قرار میگیره بهش میگیم واجب. و معنای تبعیت هم همینه، یعنی شبیه مجاز اول و مشارفه که در بلاغت داشت. البته اینجا دقیق تر، اینجا لزوما ادبی نیست، یعنی کنار هم قرار گرفتن این دوتا واجب نفسی و واجب غیری باعث شده که به مقدمه هم بگیم واجب غیری. دلیلمون اینه. و اول وجوب نفسی، یون سبا الازه المقدمت اولا و به ذات و الى المقدمت ثانیا و بالعرض. اینن در اصالت وجود هم انشاءالله میخونیم، بعد از اینکه ثابت کردیم وجود اصیله، خواهیم گفت که موجودون یون سبا الى الوجود اولا و به ذات و الى الماهیت ثانیا و بالعرض. ولی در واقع یه واقعیت داریم که او وجوده، ماهیتی که واقعیتی نداره. اینجا هم در واقع یه وجوب داریم که وجوب نفسیه و مقدمه در واقع وجوبی نداره با این تفسیر. دوستان ببینید، این نکته خیلی مهم، این قبل از اینه که ما حتی مقدمه واجب رو بخوایم ثابت کنیم وجوب شرعیشو. فرضاً بخوایم وجوب شرعیشو ثابت کنیم، یکی از این چهار تا صورت رو داره، یکی از این چهار تا صورت. اما این صورت اول ظاهرا اگر کسی قائل به این قول بشه، دیگه کارش نمیکشه به اینکه وجوب نفسی بخواد برای مقدمه ببخشید وجوب شرعی بخواد برای مقدمه ثابت کنه، چون اگر کسی نسبت مقدمه و ذل مقدمه رو کلا این دید، دیگه اصلا منتفی وجوب برای مقدمه امکان نداره مقدمه، چون مقدمه اصلا وجوبش مجازیه، معنای تبعیتش یعنی وجوب مجازی. این آقایی که اینطوری داره بحث میکنه تصویری نداره از اینکه یه چیزی مقدمه باشه اما خودش هم واجب باشه، تصویر نداره. لذا تبعیت رو فقط در حوزه مجازیت تصویر میکنه. لذا اگر کسی قائل به این قول شد، دیگه اصلا کارش به اثبات وجوب شرعی مقدمه نمیکشه. اما سه قول بعد نه، توی اونها کاملا تصویر داره که کسی وجوب شرعی مقدمه رو قائل بشه. و ذالک نظیر الوجود به نسبت الی اللفظ و المعنا، حینما یقال المعنا موجود باللفظ. این بحث رو در وجود لفظی و وجود کتبی و وجود خارجی هم داشتیم در منطق. زمانی که میگیم المعنا موجودون به لفظ یعنی چی؟ یعنی چی المعنا موجودون به لفظ؟ فعند المقصود بذالک ان هناک وجودن واحدن حقیقی، یه وجوده. الان وقتی که این صوت پخش میشه، وقتی این لفظ، مثلا من میگم علی، این لفظ میاد در خارج و واقع، یه وجود محقق شد. اون چه وجودیه؟ وجود همین صوته. ان هناک وجودن واحدن حقیقی، ینسب الی اللفظ اولا و بالذات و الی المعنا ثانیا و بالعرض. اما چون که این لفظ یک همنشینی اعتباری داره با اون معنا، ما این وجود رو به معنا هم سرایت میدیم، اما مجازن میگیم معنا موجود شد، معنای علی موجود شد، در حالی که معنای علی اونجا موجود نشد، فقط صوتش موجود شد. معنای علی به خاطر ملازمه‌ای که توی ذهن ما اعتباراً بین لفظ و معنا به وجود آمده، این هم آمد، ولی در واقع اون چیزی که خارجاً و واقعاً محقق شد در این عبارت المعنا موجودون به لفظ چی بود؟ در واقع لفظ بود. ولیکن نهاز الوجه من التبعیه لا ینبغی ان یکون هو المقصود من التبعیه. این وجه، دوستان این چهار تا هم وجه هم، بعضیشون قائل در هر وقت در اصول یا فقه میگن اینجا چهار تا وجه داریم نه چهار تا قول، یعنی چهار تا صورت ممکنه، حالا یا قائل داشته باشه یا نداشته باشه. ما مزفر میفهمد این وجهی که الان برشمردیم نمیتونه مقصود اصولیون باشه، لا یم بخی یکونه هو المقصود من تبعیت اون، اصلا مسئله اصولیون نمیتونه باشه. اصلا با این بحث دیگه پا نمیگیره مسئله وجوب شرعی مقدمه که عرض کردم، اصلا مسئله دیگه منعقد نمیشه، لان المقصود من الوجوب الغیری وجوب حقیقی اون آخر. اون کسی که میخواد وجوب غیری ثابت کنه، وجوب شرعی برای وضو ثابت کنه، میخواد بگه غیر از وجوب صلات یه وجوبی برای وضو داریم که یثبت للمقدمه غیر وجوب ذیها نفسی، که این وجوب ثابت میشه برای مقدمه غیر از اون وجوب ذیها ذل مقدمه ان نفسی، غیر از اون وجوب نفسی که ذل مقدمه مثلا اینجا صلات دارد، میخواد برای وضو جدا ثابت کنه. و یکون لکل من المقدمه و ذیها وجوب قائم به حقیقتا، ما میخوایم بگیم که هم مقدمه و هم ذیل مقدمه خودشون هر کدوم یه وجوبی دارن اگر بخوایم ثابت کنیم در نهایت وجوب شرعی مقدمه رو. و معنا تبعیت فی هذا الوجه، اما این تبعیتی که اینجا خوندیم در وجه اول، ان الوجوب الحقیقی واحد، فقط یه وجوب داره. و یکون الوجوب الثانی وجوبا مجازی، پوچه، اصلا وجوب دومی در کار نیست. الا ان هذا الوجوب بالعرض ليس وجوبا يزيد على اللابديه العقليه للمقدمه. استدلال دیگه‌مون چیه؟ اینه که این محل بحث اصولیون نبوده، اینکه اصلا این وجوبی که شما اسمشو میگذارید در وجه اول به عنوان وجوب مجازی چیزی غیر از وجوب عقلی اضافه نمی‌کنه، اصلا مسئله‌ای پیش نمیاد. غیر از اون لابدیت عقلی چیزی به وجود نمیاد که ما دعوا بکنیم بر سرش که آیا هست یا نیست. لذا اصلا امکان نداره که اصولیون در بحث مقدمه واجب از این بحث کرده باشه. لیس وجوبا یزید علی اللابدیت العقلیت للمقدمه حتی یمکن فرض النزاع فیه نزاعا عملیا، تا بتونیم یه نزاع اینجا برپا کنیم. آقای مظفر دوستان داره چی کار میکنه؟ میگه اصولیون یه تعبیری داره که واجب غیری چیه؟ و ان الواجب الغیری تابع فی وجوبه للواجب النفسی. میگم ببینم این تابع تو نظر این اصولیون چیه؟ چهار تا وجه داره. وجه اول اینه. وجه اول امکان نداره اصولیون اینو در نظر داشته باشن. چون اگر میخواستن اینو در نظر بگیرن اصلا مسئله مقدمه واجب و وجوب شرعی مقدمه پیش نمیومد. پس وجه اول منتفی شد. بریم سراغ وجه دوم. الثانی ان یکون معنى تبعیت صرف تأخر فی الوجود. خیلی مهمه دوستان. تبعیت فقط به معنای تأخر در وجود باشد. یعنی چی؟ یعنی این که فکر میکنم که این دو رو هم عبارتشو بذاریم برای بعد که این صوت یه مقدار قابل استماعی بشه برای شما. من عبارت دو رو انشاءالله و سه و چهار رو جلسه بعد خدمتتون میخونم. انشاءالله شما سلامت باشید و ثابت قدم در مسیر علمی و عملیتون و در ماه رجب هم ما رو فراموش نکنید. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهر.